راهگشا است، چون شنونده فهیم ما خب برخی از این موارد رو میدونه، یا کارشناسان دیگر، یا خود شما در برنامه دیگه شاید اومدید یک اشاراتی داشتید ذیل همین عنوان برنامه یا عنوان دیگه، ولی به هر حال تو جنبندی هامون خیلی کمک میکنه برای اینکه بدونه از این برنامه چی کسب کرده. سرکار خانم سورن، ما الان کجا این اقتصاد چرخشی هست؟
ببینید
مثالایی زدن دیگه.
بله، دو تا اتفاق وجود داره. جناب سعد نژاد بزرگوار فرمودن که به درستی که اقتصاد چرخشی از تفکر شروع میشه. امروز توی اتحادیه اروپا اگر که دارن میرن سمت اقتصاد چرخشی به خاطر اینکه الزام دارن به این اتفاق و مجبورن که این اتفاق رو انجام قانون بدن، قانون گذاری شده و دیگه منابعی برای تولید ندارن. ما یک اتفاق، ما این رو نداریم، ولی یک اتفاقی وجود داره توی ایران. ما فرهنگمون از ابتدا بر اساس بازمصرف بوده، یعنی فرهنگ ایرانی، فرهنگ شرقی شاید بر این اساس بوده که ما دورریز نداشتیم،
مصرف
خیلی
گرایی
مصرف گرایی
نبوده.
اگر که در واقع ما داریم الان میریم سمت مصرف گرایی، این فرهنگی که
بله
به دست آوردیم. حالا چون این پیشینه فرهنگی وجود داره، ما خیلی روی کرده رو به نظر من راحت تر میتونیم بریم سمتش و انجامش بدیم.
یعنی شما اگر که فرهنگی رو خیلی موثر،
بله خیلی موثر میدونم من، شما اگر که در واقع توی امریکا بررسی بکنید، وقتی توی لوازم خانگی یا در واقع هر وسیله یک اتفاقی میفته، اون وسیله عمر مصرفش تمام میشه، میبرن میذارن یک جایی، یک هزینه سرسام‌آوری هم باید بدن، از اون منطقه خارجش کنن، در واقع منتقل بشه به جایی که باید این به عنوان زباله در واقع اونجا بره. ولی اینجا ما تعمیرات انجام میدادیم و هنوز هم انجام میدیم. مثلا توی حوزه پوشاک که حالا یه بخش از تخصص خود بنده هستش، ما اصطلاحا میگفتیم تا نخ دندون نشه اون لباس در واقع دست از سرش بر نمیداریم. یعنی همیشه میامدیم این لباس رو باز تبدیل میکردیم. توی حوزه های دیگه هم به همین صورت بوده. پس ما از لحاظ فرهنگی این رو داریم. ما اگر بیایم سه دسته در واقع دستبندی بکنیم، یک بخشی مردم هستن، یک بخشی صنعت هست و یک بخشی دولت هست. من میگم اگر که یک هرم در نظر بگیریم، امروزه ما باید ببینیم که مصرف کننده چه چیزی رو میخواد تا ما به عنوان صنعت هم بتونیم براش تولید انجام بدیم، یعنی در واقع ارزمون رو بر اساس تقاضا ایجاد بکنیم که خب یک فرهنگی از قدیم بوده و حالا بیایم این رو هوشمندترش بکنیم.
یعنی
مثل چی؟ ببینید ما در واقع سیستم تاکسی رانی بوده، وجود داشته، بله. مثلا آژانس ها وجود داشتن، شما توی هر محله چند تا آژانس میدیدید که در واقع بودن. ما همیشه با این دغدغه ماشین گرفتن و در واقع سر تایم اومدن و هزینه پرداخت کردن مواجه بودیم. حالا چه اتفاقی افتاده؟ این یه نمونه از اقتصاد چرخشه. یه اپلیکیشنی اومده به نام تاکسی اینترنتی،
اون برنامک دیگه،
بله اون برنامک اومده به عنوان تاکسی، بله. اینترنتی، و اومده میگه که خیلی خوب شما ما یه درخواست میدی، من درخواستت رو به نزدیکترین راننده انتقال میدم. بله. حالا چه اتفاقی میفته؟ اون راننده‌ای که قبلا میبرده شما رو تا یک مسیری میرسونده و در واقع خالی باید برمیگشته دوباره به مبدأ و یک ردپای کرمان زیادی رو ایجاد میکرده، این بار به محض اینکه شما رو پیاده کرد، دوباره درخواست جدید براش میاد با کمترین هزینه و بهترین قیمت و شما رو دوباره مجددن از یک مسیری به سمت مسیر دیگه میبره. کار انجام میده راحت تر با در واقع برد اقتصادی خیلی بیشتر و رد پای کربن کمتر. این اتفاقی که ما فکر میکنیم خیلی سخته، ما بهش دست پیدا نمیکنیم، خیلی از ما دوره، با یه برنامه ریزی هوشمند ما خیلی راحت
شدنیه.
اون رنجه رو برطرف میکنیم،
بله.
اون توسعه اقتصادی رو انجام میدیم و اون اتفاق بهتره رو ایجاد میکنیم. فقط کافیه که ابتدا تا انتهای این چرخه رو بشناسیم و بدونیم که کجا میتونیم وارد بشیم و عمل کرده بهتری داشته باشیم.
من هم یه سوال بپرسم، معمولا سوالات رو از طریق پیامک رو دریافت میکنیم یا مواردی رو یادداشت میکنن تایید کننده محترم در حقیقت میرسونم به دست ما. این که در حقیقت ببینم حمیدرضا از فرهزاد، خب گفتن که نهایت بهره برداری، حالا بهره وری رو من اصلاح میکنم، نهایت بهره وری رو چطور میتونیم داشته باشیم در حوزه استفاده مجدد از مواد بازیافتی؟ آیا ما چون سه تا بخش رو گفتید دیگه، مردم، صنعت، دولت،
بله.
ما به عنوان مردم کاری رو میتونیم انجام بدیم؟ شما آقای دکتر، بفرمایید. آقای بنده شما بفرمایید.
ببینید ما برای اینکه یک حس عددی به دست بیاریم، فرض بفرمایید یک کالایی در زنجیره ارزش اومده توی در واقع ویترین قرار گرفته، فروشنده داره به مردم میفروشه، با قیمت 100.
بله.
خب شما اگر بتونید این کالا رو به هر دلیلی بعد از مصرف یا حتی اینکه قبل از اینکه مصرف کنید ببینید قابلیت استفاده مجدد داره و بله. فروشنده بتونه با مثلا 82% ارزشش برگردونه به زنجیره استفاده مجدد، یا با تعمیر بشه با 61% ارزشش برگردونید به چرخه مصرف، یا اینکه اصلا قابلیت تعمیر هم نداره نهایتا باید بازیافت شه با 32% ارزشش برگردونید به زنجیره مصرف، اقتصاد چرخشی میگه در این صورت اون سودی که باید حاصل شه حاصل شده و در یک نگاه کلان شما موفق شدید جی دی پی یا درآمد ناخالص کشور رو 40% افزایش بدید. این منطق عمومی اقتصاد چرخشی
شما در برآیند کل میگید دیگه، این تخمینی نیستش که تا این درصد
تا 40% میتونه تو کشور افزایش بده. دوستمون در مورد این نکته اشتغال پرسیدن،
حتما اینو بگید چون یه وقتی خطای شناختی شاید بشه، مثلا میگن تلویزیون شیشه شکست ترک خود. بعد میری برای تعمیر میگه ببین که چیزی نشه یه ذره بیشتر پول بده نوشو بخر. پس با توجه به صحبت الانمون شما میفرمایید که اگر بخشی صدمه دیده رو اگر بخوایم تعمیر کنیم، شما میفرمایید کنیم و هزینه به ظاهر بالایی داشته باشه اما به هر حال منطقا همیشه پایین تر از یک کالای نو هست، منطق اقتصادی، منطق محافظت از محیط زیست و چیزایی که صحبت کردیم راجبش و اینکه بعداً کمتر درد سر پلاستیک و زباله الکترونیک داشته باشیم، میگه که اگر با جنس با کیفیت خوب با درصد بالایی هم، الان مثال 30% شما زدید دیگه، یعنی 70% از اینا رو اگه ما دادیم این تعمیر شد و به کار افتاد، بهتره که این کار انجام بشه.
61% برای تعمیر.
در تعمیر 61%.
بله. ببینید خانم دکتر مثال زد از امریکا، اتفاقاً امریکا هم دیگه اینجوری نیست. یک برنامک هایی به قول شما شکل گرفته به اسم مثلا بک مارکت، به اسم گزل، اینا که کاملا با مکانیزم اقتصادی اصلا مردم رو ترغیب میکنه دیگه اون تجهیزات رو دور نریزن.
این آموزش هم یکی از سوالات میتونه
اصلا من میخوام قبل همه اینها بگم ببین ستون فقرات فرهنگسازی اقتصاده. در مورد خودرو کارشناس برنامه‌تون مثال زدن، در مورد خودرو ببینید ما اصلا مسائلمون بعضی وقتا انقدر بدوی میشه که حلشو اصلا فکر میکنید که قابل حل نیست. در مورد خودرو شما الان توی کشوری دارید زندگی میکنید که 36,000,000,000 لیتر گازوئیل اضافه تر دارید در سال مصرف میکنید به خاطر فرسودگی ناوگان. با پول این میتونستید ظرف 4 سال کل ناوگان رو نو کنید. من یه سری مسائل اینجوری، ما مکانیزم اقتصادی اگر داشته باشیم و اگر که دولت، من معتقدم دولت اصلا دیگه نیازی به حمایت نیست، دولت سنگ نندازه سر راه فعال اقتصادی، مسائل خودش حل میشه. و نگاه سیاستگزار در کشور ما همواره اینه که من بعدم جریمه وضع کنم مجبور کنم که همه چی درست شه. من معتقدم شما اصلا نمیخواد جریمه وضع کنی، شما این مداخلاتت در اقتصادها که تخریب میکنه مناسبات اقتصادی رو بذار کنار، مداخلاتت رو بذار کنار، به عنوان مثل همه دولت‌های دیگه دنیا تنظیمگر باش. بستر برای
تنظیمگری واقعی دیگه ابعادی داره تو همه این زمینه ها باید ورود پیدا
بشه. بستر وقتی فراهم باشه خود بخش خصوصی ورود میکنه، مگر مثلا همه برنامه‌هایی که توی زمینه پخش محتوای خانگی اومدن و اون پسمانده سی دی و دی وی دی رو حذف کردن، دولت ازشون حمایت کرد. مکانیزم اقتصادی وجود داشته، مکانیزم سود داده، اومدن ورود کردن.
خیلی متشکرم.
ما فقط در 3 تا از حلقه‌های اقتصاد چرخشی که جمع‌آوری مواد قابل بازیابیه، بازیافت مواد قابل بازیابیه و احیای مواد قابل بازیابی، فقط تو همین 3 تا تو ایران ظرفیت ایجاد 1,000,000 شغل پایدار داریم، یعنی بیش از اون چیزی که اتحادیه اروپا می‌خواد ایجاد کنه، به دلیل اینکه سطح مسئله‌مون خیلی پایینه و 10 میلیارد دلار می‌تونیم به اقتصاد کشور فقط تو زنجیره بازیافت درآمد اضافه کنیم.
حتی سرمایه‌گذاری کافی و در حقیقت شرایط
سرمایه‌گذاری اصلا وجود داره. الان سرمایه‌گذاری وجود داره. الان کارخونه‌های بازیافت اونم تو ایران شکل گرفتن، دارن با 5% ظرفیت کار می‌کنن. ما فقط مزاحمت دولت کم شه می‌تونیم همین الان تو کشور.
متشکرم. راجع به بحث فرهنگ‌سازی این نکته‌ای که گفتند و حالا بازم مطالبی که در قالب پرسش اینجا هستش، بحث فرهنگ‌سازی رو سرکار خانم سرمه شما بفرمایید که چطور میتونیم پیش ببریم. دقایق ما چون داره میرسه به دقایق پایانی، تو حوزه فرهنگ‌سازی آیا مردم، ما میگیم تو هر حوزه مردمی سازی کمک میکنه، پیش برنده است، اما خب بعضی وقتا آیا مهندس هم اشاره داشتن، خب من نمیدونم که مثلا این 61% پایین تر برای من سوداوری تعمیر داره، یکی بعد به من این رو بگه. سمن ها باید پیش بیفتن، بخش دولتی باید حمایت بکنه از این بخش.
ببینید این ما همینطور که داریم راجع به اقتصاد چرخشی صحبت میکنیم، این اتفاق هم یک هرم چرخشی، یعنی ما سه تا زل داریم: مردم، صنعت و در واقع دولت. این سه تا باید با هم دیگه مداومت داشته باشه.
ترتیب نیست بگیم اول مردم دوم،
حالا
با هم باید
دقیقاً باید با هم اتفاق بیفته. و در واقع ما نمیتونیم بگیم که یک سر این قصه رو قوی میکنیم، چون اگر ما بریم سمت مردم این فرهنگ رو در واقع توی مردم غنی بکنیم، حالا صنعت نیاد این سمت، یک نیازی وجود داره ولی عرضه براش وجود نداره و این از بین میره. اگر بیایم که در واقع فقط صنعت رو قوی بکنیم و صنعت بیاد این رو سرمایه گذاری بکنه، مصرف کننده ای براش وجود نداشته باشه، باز ما دوباره توسعه اقتصادی رو از دست میدیم. و اگر دولت نیاد خودش رو هم سو بکنه، باز ما دوباره اینجا ضرر کنیم. حالا همونطور که جناب مهندس سعد نجات فرمودن، دولت نیاد کارشکنی بکنه برای ما، این رو ما در واقع انجامش میدیم. خود مردم و صنایع الان بخش خصوصی داره میره به این سمت و این فرهنگ سازی انجام شده و ما این رو داریم پیش میبریم. اتفاق خوبی داره توی این جریان رخ میده. ما تایممون تموم شده.
بله، درسته.
من یه نکته آخر خدمتتون بگم. ببینید ما این اتفاق رو میتونیم تو فرایند طراحی، یعنی اگر که ابتدای چرخه ما نسبت به محصولی که داریم تولید میکنیم مسئولیت داشته باشیم و بگیم که انتهای این در واقع چرخه محصول قراره چه اتفاقی براش بیفته، میتونیم اونجا روند طراحیمون رو طوری انجام بدیم که در واقع توی حین هر کدوم از این عملیات ها دوباره بتونیم باز مصرف داشته باشیم.
نه
انتهای بله نه انتها بگیم حالا این محصول تبدیل به زباله شد، حالا چیکارش کنیم دوباره بازیافتش کنیم.
خیلی متشکرم،
مسئله مهمیه.
متشکرم، نکته پایانیتون هم نکته مهمی بود و خداحافظی جناب مهندس رو میشنویم در حد 20 ثانیه تقریبا، چون دیگه رسیدیم به
خدا نگهدارتون باشه.
زنده باشید. خب حالا که اینقدر سریع خداحافظی کردید، یعنی 18 ثانیه رو به من سپردید، من خلال فرمایشات کارشناسان یاد مطلبی افتادم چندین سال پیش که قلمی میزدم که تأثیر فناوری های نوین بر حفظ محیط زیست، اونجایی که ما میایم فیبر نوری میکشیم مثلا، میایم میکنیم، شاید یه نوع تخریبی رو در محیط زیست انجام میدیم، اما سی دی هضم میشه، فلش هضم میشه، داده ها با سرعت بیشتر منتقل میشن و در حقیقت ما میتونیم حجم خروجی و کاربرد بیشتری رو از این زیر ساخت ببریم. یعنی یک بار یک کاری رو انجام میدیم و ده ها خروجی رو ازش خواهیم داشت. خیلی متشکرم، ممنون از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز ارجمند. تا ضرب سکه دیگر، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 11:49 تنین انداز میشه.
یا رب العالمین، یا رب العالمین،
یا رب العالمین،
یا رب العالمین،
یا رب العالمین،
در این زمان گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 9 تا 15 از سوره مبارکه اسراء با صدای قاری استاد کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شیخ محمد توخی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
خدایا چقدر به تو نزدیک شدم و چقدر نزدیکم به آسمان. با دلی شکسته میخوانمت برای لحظه ای تقرب، میخوانمت ای پناه امن همه دلها، کاش برسانیم به لحظه نور، کاش برسانیم به لحظه وصل. از شوق تو در دلم چه قوقا شده است، از مهر تو این دلم چه شیدا شده است. خو کرده دلم به ذکر زیبای تو و جانم به طلب غرق تماشا شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بی پایان بر شما. اینجا پخش شبکه رادیوی گفتگوست. ممنون و متشکریم از یکایی که شما برای همراهی صمیمانه‌تون با برنامه‌های این شبکه رادیویی. ساعت 11:57 است. با ما در ادامه برنامه‌ها همراه باشید.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بالحسب وبالنصر يا جيشا مهزوما أعلى إن عدت عدنا ولن نرحم. فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة، صدا استقامة تا پیروزی. پیروزی
شنوندگان عزیز و ارجمند.